أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دلیل پنجمی که برای مخرجیت اعراض از ملک مالک به او استدلال شده، روایات و اخبار استدلال شده به اخبار متعددی به این تقریب که مستفاده از این اخبار اینه که اگر مالک نسبت به اموالش اعراض کرده، رها کرده، ترک اعراضی نسبت به مالش داشته باشه، در این موارد، در موارد اعراض و ترک اعراضی مالک، شخص آخر مالک میشه و ملکیت شخص آخر هم به خاطر اینه که این مال از ملک معرض به وسیله اعراض خارج شده. مدعا اینه و تقریب استدلال اینه. اما روایاتی که به او استدلال شده، آیا این تقریب استدلال در مورد اون روایات تمام هست یا تمام نیست؟ خب این مورد بحث و کلام در کلمات واقع شد. گفتن ادعای اینه که از همین روایات استفاده می کنیم که مجرد اعراض کافیه برای خروج از ملکیت، و چون از ملکش خارج شده، روی حساب آخر که شخص دیگر هست میتواند مالک میشود. بالعکسه استدلال اینه. منتهی یا مقدمات این استدلال تمام و روایات این مطلب استفاده میشه یا نه، خب این همین جای بحثه. روایات همونطور که دیروز هم اشاره شده بود در باب 11، 12 و 13 از ابواب لغت وارد شده، و این روایات را در سه قسمت میشه اینها را مندرج کرد. قسم اول از این روایات روایاتی است که در مورد سفینه وارد شده، سفینه ای که انکسرد و اموال در این سفینه، بعضی از اینها به طرف ساحل اومده، آب آورده ساحل، به بعضی دیگر را غواصها رفتن از درون آب اخذ کردن. در این روایات بیان شده که اونی را که بحر به ساحل غذفه بهی به ساحل، این ملک همون مالک قبلی هست، و اونی را که غواص از درون آب اخذ کرده، اینا دیگه ملک غواص. این دسته اول از روایات که در باب 11 روایت سکونی، روایت اول اون باب 11، سندش همون سندی است که مشتمل بر نوفلی و سکونی هست، تعصب اونجه که معروفه در این باب هم اینه که بالاخره قابل توثیق هستن، از روایت هم تعبیر به موثقه میشه. حالا اون روایت اول که من حیث سند، بله من حیث سند هم موثقه حساب میشه، متن اون روایت اینه که سکونی بله نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، فی حدیث عن امیر المؤمنین علیه السلام قال، متن حدیث اینه: اذا غرقت السفینه و ما فیها فاصابه الناس، مردم اومدن گرفتن این اموال سفینه را، فما غزت به البر على ساحله فهو لأهله، یعنی مالک سابقش، و هم احق بهی، و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم، اونی را که مردم قواسا با غوثشون گرفتن به صاحبشم اونها را رها کرده، این دیگه سهم قواس، سهم آخر میشه. یه روایت اینه در قسم اول. روایت دوم که اون هم در اونجا تعبیر به شعیری اینها به کار رفته، گفتن که شعیری همون لقب سکونی هست، ولو راویه در این روایت از سکونی امیه ابن عمر هست که امیه ابن عمر در لقب خود او هم شعیری ذکر شده، ولی چون اینجا از امیه ابن عمر از شعیری نقل میکنه، طبعا این شعیری غیر از او باید باشه، او هم منطبق بر سکونی میشه، اونم روایت سکونی هست، ولی از جهت سند خب اشکال درش هست به خاطر خود همین امیه ابن عمر که در مورد او توصیف وارد نشده، فقط اون مقداری که بیان شده واقفی بودن او هست، اما تعبیر وثاقت در مورد او به کار نرفته. حالا ولی اون متن این روایت دوم از نسبت به روایت اول امتیازی نداره، همین عبارتی که در روایت اول خونده شده در روایت دوم هست، فقط فرقی که داره اینه که در روایت دوم تعبیر شده اما ما اخرج بالغوث فهو لهم و هم احق بهی، این تعبیر را داره مثل که با قبلی روایت با متن روایت مفسر سکونی فرقش در این که در متن روایت مفسره هست که مغاص علیه ناز و ترکهو صاحبهو، اون اضافه ترکهو صاحبهو در اون روایت مفسره هست، ولی این کم داره، این حساب امتیاز نداره از جهت متنی این روایت دوم. امتیاز مال همون مفسره سکونی است که در او کلمه ترکهو صاحبهو اومده. بله اون نسبت به ساحل دیگه، بله اون قسمت ساحل، اون قسمت ساحل هم احق به یعنی مالک قبلی دیگه، بله قابل اهلی یعنی مال مالک قبلیش دیگه، مال مالک قبلیه. این اون قسمتی را که ساحل آب آورده در ساحل، این قسمت که بقای بل ملک مالک سابقه، اون قسمتی که مورد استشهاد هست قسمت دومه که مغاز علیه ناس به قوف که به دست اومد، این مال غواسه، مال آخذه، منتها در موضوع ملک غواس در موثقه سکونی ترک صاحب مال ذکر شده، ولی در روایت سکونی که روایت شعیری باشه این ترک اونجا ذکر نشده. این شعیری آخه در بقیه ما اونم باشه بالاخره، احتمال اینم باشه، ولی خود بالاخره در جای دیگر از شعیری نقل میکنه دیگه. حالا اینکه احتمالی اون باشه، ولی ظاهر عبارت اگه به ان اومده باشه قرینه برخلاف پیدا نکردیم، ولی احتمالی این باشه، خب این مجرد احتمال که موجب رفعیت از ظهور نمیشه. بعد اگه امکان این بله از شعیری نقل نمی کرد، به احتمال این شعیر کلمه شعیری لقب شعیری موصوف دیگه غیر از این نداشته بود، این رو اگه اثبات می کردیم اطمینان به این بود، بله اینا حمله بر تصحیف می کردیم، ولی وقتی احتمال این باشه که شخص دیگه هست از خود سکونی هم تعبیر به شعیری میشه و او هم از امید ابن عمر هم از شخصی از سکونی نقل میکنه، دیگه به همین ظاهرش باید اخذ کنیم.
سکونی چیه؟ این شعیری سکونیه؟
کجا؟
قرینه اینکه این شعیری سکونیه چی؟ چون بعد زیاد سکونی نقل یاده؟
نه این بحث به ظاهر خود این عبارت که میگه شعیریه نه در خود خود نسبت به خود سکونی تعبیر به شعیری داره. تعبیر به شعیری داره، اینجا هم که داره امیه ابن عمر از شعیری، این که کلمه شعیری در اینجا وصف خود او هست و از روی اشتباه کلمه ان این وصف اومده، خب اگه وصف شعیری در مورد سکونی هم در جای دیگه به کار رفته کسی دیگه این نواشق معلوم میشه همینه دیگه، اون لقب شعیری رو در مورد شخص دیگه نداشته باشیم، فقط در مورد سکونی اسماعیل در یاد سکونی باشه خب هم کافیه برای این روایت. این دفعه اول که در دفعه اول دو تا روایت سکونی است، مورد این روایات هم غرق سفینه است. دسته دوم از روایات، روایاتی است که در مورد حیوانی که در بیابان پیدا شده، حیوانی که در بیابان پیدا شده اگر شخص او را اخذ بکنه، با اخذش، با علف دادن به او، مالک این حیوان میشه. این
اهلی یعنی
نه در بیابان حیوان، بله همین، بله همین اینایی که حیوانات اهلی دیگه، حیواناتی که از مباهات هست که نه، حیوانی که مملوک دیگران بوده، مالی که حیواناتی که مملوک دیگران بوده، مملوک مالکش بوده ولی در بیابان رها شده، در شخص آخر دیده اینها را در بیابان، با گرفتن این حیوان و بله در بیابان بوده، معرض تلف هم بوده، بحث مورد این روایات، معرض تلف هم بوده، شخصی اومده اینا رو پیدا کرده، علف داده، در حقیقت او رو از تلف نجات داده، با این کار مالک این حیوان میشه. این دسته دوم، به طایفه دوم روایاتی است که این مضمون ازش استفاده میشه، که این روایات رو هم مرحوم، همونطور که طایفه اول اون دو تا روایت رو مرحوم ایروانی در اون رسالهش متعرض شده، این روایات رو هم متعرض شده. در این طایفه دوم، روایت اول همون صحیح عبدالله ابن سنانه که قبلا به مناسبت خونده شده، من اصاب مالن او بعیرن فی فلات من الارض، صحیح عبدالله ابن سنان، حدیث دوم باب 13 از ابواب همین لغته، من اصاب مالن او بعیدن فی فلات من الارض قد کلت، حالت کلال پیدا کرده، خستگی یا مثلا افتاده مثلا، بقامت به سیبها صاحبها، سیبها صاحبها، سیبه به انوی همون رها کردنه، بله لما لم تتبعه فاخذها یتبعه، فاخذها غیره، خود صاحبش اینا را رها کرده، پیگیری نکرده، دنبال این حیوان نیامده، فاخذها غیره فاقام علیها و انفق نفقتا حتی احیاها من الکلال او من الموت فهیه له، این مال این شخص آخذ هست، ولا سبیل له علیها، به اون شخص، اون مالک اول نسبت به این حیوان حقی نداره، به این نماهیه به منزلت شیء المباح. این روایت معتبر است. در همین طایفه بعضی از روایات دیگه هم هست که من حیث و سنن در او اشکاله، مثل روایت مسمه که حدیث سوم با اون بابه، که در سند او هم سهل ابن زیاد و محمد ابن حسن شمون عن الاسم از مسمع از امام صادق علیه السلام قال ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یقول فی الدابه اذا فرها صاحبها اهلها او عجز عن علفها او نفقتها فهی للذی احیاها، قال و قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل ترک دابته فی مزیعت، جایی که حیوان در معرض ضیاع و از بین رفتن و تلف شدن. جواب امام به حسب این روایت اینه، این کان ترک ها فی کلاین و ما فهیه لهو یعخوزه متا شا، و این کان ترک ها فی غیر کلاین ولا ما فهیه للذی احیاها. روایت سکونی هم به همین مضمونه که اگر رها کردن حیوان در مکانی باشه که در اون مکان خوف تلف هست به خاطر نبود و آب و علف و اینها، این ملک آخذ میشه. ولی اگر در جایی رها کرده که معرضیت نسبت به این جهت نداره، به ملک مالک قبلی باقیه. این روایت بله، این طایفه دوم، بله طایفه بله این بله اطلاق داره، بله مالک اطلاق این روایت. بله روایت دیگه ای که در این طایفه امنم خوفی چیز باشه دیگه، ولی اون به اضافه دارم این بله روایت یعنی در معرض تلف، خلاصه اون امنم نشوندنده این که در معرض تلف نیست. اگر اینا نباشه به طوری که در معرض تلف باشه، این مال آخذ میشه. یه روایت دیگه ای که تو همین قسم طایفه ثانیه می گنجه، مرحوم ایروانی این را ذکر نکرده در اینجا، ولی منمای حکیم در مستمسک این را جز روایات مورد استدلال متعرض شده، روایت هشام ابن سالم که در باب همون 13 حدیث اول اون باب، که اون روایت هم این مضمونش اینه که حیوانی که در بیابان هست اگر شخصی که او رو پیدا کرد اخذ نکنه، این دیگه در معرض اینه که گرگ او را در جابه و تلف بشه، به خاطر این مال خود آخذ میشه. روایت هشام سیه هشام اینه که از امام صادق علیه السلام قال جا رجل الى النبی صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله اینی وجدت شاتن، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم هی لک اول اخی که اول زیب، فقال یا رسول الله اینی وجدت بعیدن. حضرت در نسبت به شات فرمود که باید که اگه نگیری سهم گرگ میشه، معرض تلفه و این مال تو میشه، ولی در مورد بعیر حضرت فرمود که چون بعیر اون ذخیره لازم برای باقی موندن را داره، دیگه دنبال او پیگیری نکن، او را بعیری که پیدا کردی اون فلا توهج ها او را تحریم نکن و او را بالاخره کاری به او نداشته باش. فقال حضرت فرمود معهو هزاهو و سقاهو هزاهو خفو و سقاهو کرشو فلا توهج ها. این روایت هم جزء طایفه دومه، یعنی حیوانی که در بیابان پیدا شده. پس طایفه دوم موردش حیوانی است که در بیابان پیدا شده، معرضیت تلف هم داره با توجه به این خصوصیتی که هست. بله
گم کرده حیوانش رو، حیوان خوبی هم ارزشمنده، میخواد نمیخوام کسی مالو
بگیره، حیوانش
گم کرده در
من
تلف قرار گرفت،
بله.
من برم نجاتش بدم مالک میشم،
بله. اگرچه بحث به روایت این حالا مالکم بشه. این حالا این متن این روایات اینه، این خودش محل بحثه که اینا در مرحوم حکیم اینا متعرض شده، فرموده که این روایات یه مضمونی داره، یا میگیم به مضمون این روایات نمیتوانیم عکس بکنیم چون مشهور ازش اعراض کردن، این متن را این فتوا را ندادن که اگر حیوان در معرض تلف باشه ولو مالکش هم پیگیر او هست ولی عملا این حیوان در معرض تلفه، ما بگیم آخذ مالک او میشه، این فتوایی است که اصحاب به او ملتزم نشدن، یا میگیم به خاطر عدم التزام اصحاب این روایت قابل اخذ نیست، یا اینکه نه بگیم این روایت اصحاب اعراض اصحاب ثابت نیست، روایت معتبره داریم، به مضمون این روایت باید اخذ بشه. این بالاخره اینم جز نکاتی است که در بحث تأثیر داره که اخذ به مضمون این ممکن هست یا ممکن نیست، ولی فعلا در مقام تقسیم بندی این روایات طایفه دوم بس روایاتی شد که خصوصیت روایات طایفه دوم این بود که به حسب این روایات مال پیدا شده ملک آخذ می شود، ولی مورد این اخذ جایی هست که معرضیت تلف داره، به طوری که اگر شخص این آخذ نگیره، نفقه بهش، علف بهش نده، زندش نکنه، این تلف میشه. این خصوصیت طایفه دوم اینه. طایفه سوم تصرف در ملک او بدون اذن او را
داد.
اونم که اگه
باغش برم
چی داد؟ اعراض کرده،
یعنی اعراض کرده، یه بسیار شده، یه در مرد
اعراض کرده باشه.
نه اعراض کردم با حدیث
برم اعراض نکرده. حالا این مورد روایت اینه، حالا اینکه مورد روایت اینه که در مورد حیوانه، تعدی از مورد روایت به بقیه موارد آیا صحیح است یا نه، خب اول کلام حالا این اجازه فرمایید، حالا ببین در اجازه من ببینید، حالا در نهایت فعلا، حالا فعلا در صدد تقسیم بندی روایات وارد در این باب، پس طایفه دوم روایاتی است که در مورد حیوانی است که در بیابان پیدا شده و این خصوصیت هم در مورد این حیوان هست که در معرض تلف هست، در این مورد حکم به ملکیت شده. آیا در این روایات اصلا فقط خصوصیت معرضیت لطلف هست یا اعراض مالک هم در این روایات ذکر شده یا ذکر نشده، خب این باید با توجه به متن اون روایات معتبره در این باب حساب بکنیم که آیا کلمه اعراض یا چیزی که معادل اعراض باشه، مفهم معنای اعراض باشه، در این روایات اومده یا نیومده. در روایت عبدالله ابن سنان تعبیر این بود که این شخص اون حیوان را، بله اون حیوانی را که چیز کرد، قد کلت و قامت و سیبها صاحبها، صاحبش او را رها کرده، لم تتبعه لما لم تتبعه فأخذها غیره. این تعبیر اینکه رها کردن سیبها در این روایت عبدالله ابن سنان هست. اون روایات دیگر که روایت مسمع باشه، بعد روایت مسمع باشه، در او این تعبیر فقط اون مقداری که هست اینه که ترک دابته او، اما ترک از روی اعراض هست یا از روی اعراض نیست، عنوان ترکه. پس این طایفه دوم روایاتی است که در مورد حیوان در معرض تلف وارد شده، از نظر اینکه مالک نسبت به این مال چه حالتی را انتخاب کرده، آیا حالت اعراض را انتخاب کرده یا نه، تعبیراتی که در روایات وارد شده در حد، در همین حد سیبها صاحبها هست و ترک در روایت بعد دوم. روایت هشام بن صالح، روایت اول نه، از کل مرحوم حکیم این را جز این روایات آورده.
جهت معارضی که باید حتی همین باب باش معارض داره، یعنی جهت وجود معارض مرحوم ایرانی لعنه نیمورده باشه، چون روایت حتی همین باب دلالت داره بر عدم ملکیت این شخص
در شاد، در بلو در
شاد، در شاد روایت از مصحب جهت قربل اسناده
عبدالله ابن حسن از من درشان ندشه دیگه.
بله، روایت عبدالله ابن حسن
داره. خب عبدالله ابن حسن
رجل اصاب شاطن فی الصحرا هل تهل له، فقال قال رسول الله هی لک او لاخیک او لزبد فخذها و عرفها حیث اصابتها. اینا نه دیگه جدا، بله عرفت فردها الا صاحبها و ان لم تعرف فکلها و انت ضامن لها.
بله اون که ممکن حکم به زمان این در این موارد میشه یا نه، بله این بله بله این بله این جهت دیگه است که بله اینکه در این مورد آیا میشه به نحو مطلق ملک او هست یا اینکه نه مشروط به اینکه ضامن نسبت به او باشه. بله ولی خب روایت عبدالله ابن حسن در سندش، روایت عبدالله ابن حسن، اگه اون حدیث اول باب صحیحه شام ابن سالمه دیگه این معارض او حساب نمیشه دیگه. حالا به هر حال این در طایفه دومه. یه طایفه سومی هم داریم که این طایفه سوم چیه؟ بله روا علی ابن جعفر فی کتابی داره،
ابن ابی عفور هم داریم،
نه
حضر شیش، یعنی حضر شیش همین باب
که اونجا زمان رو بیان کرده،
نه همین دیگه فین جا از صاحبا میگه
بله صدا
و الا با ها و تصدق بسام، یعنی همین هم مضمون
با این، بله این حکم مجهول مالک رو بار کرده، نه اینکه خودش مالک بشه، حکم مجهول مالک رو بار کرده که تصدق. بله حالا این طایفه بالاخره ما یه طایفه دومی داریم که در بیابان هست، منتها مصادیق این طایفه دوم، یکی از مصادیق صحیح عبدالله ابن سنان هست، صحیح هشام ابن سالم هم اگه معارض نداشته باشه این جز این طایفه دوم میشه، اگه معارض داشته باشه نه، ولی در کلام مرحوم ایروانی این صحیح هشام ابن سالم نیومده. طایفه سوم روایتی است که در مورد لغته، به صورت لغته اومده که در لغته، در بعضی از مصادیق لغته در روایت اومده که اگر شخصی اینها را پیدا کرد مال او میشه. تعلیل هم شده به این که چون اینها طالب نداره، یعنی مالک قبلی دیگه خواهان این مال نیست. روایت حدیث که در باب 12 از ابواب لغت، حدیث اول اون باب، همون که مرحوم ایروانی تعبیر کرده که حسنتا حدیث به ابن هاشم، چون در سندش ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم علی ابن ابراهیم تعبیر به حسن شده. متن حدیث همینه که ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بعث باللغت تل اصال آلا یا اصی و شزاد و الوتد و الحبل و الاغال و اشبایی. قال و قال ابو جعفر علیه السلام لیس لحاظا طالب. این موارد را اگر کسی پیدا کرد التقاد و عقص اینها از باب لغته عیب نداره، اینا مال خود شخص میشه. تعلیل شده به این که چون اینا طالب نداره، یعنی صاحبان اصل قبلی، مالکین قبلی دیگه خواهان این نیستن. مورد این روایت بله غیر حیوان هست، مصادیق مال لغته هست، ولی خصوصیتی که در این موارد هست که کلمه اشباه هم بیش از این دلالت نداره اینه که این جزء محقرات از امواله، جزء اموال حقیره هست، نه اموال و شامل اموال قیمتی نمیشه. تعبیر اینه که وتد و نمیدونم حبل و اغال و اشباه اینها را، در اشباه اینها شخص میتواند اخذ بکنه. این همون عنوانیست که در باب لغت گفته شده که ما دون درهم با خود التقا، با خود التقاد لغته ما دون درهم ملک ملک پیدا کننده میشه و اینم اطلاق داره چه مالکش راضی بشه چه مالکش راضی نباشه، بحث به اون روایات ما دون درهم اطلاق داره. ولی در این روایت حدیث تعلیل شده به این که از جهت این که مالکش را اعراض کرده، از جهت این که مالکش خواهان این نیست، طالب این نیست، بله این به ملک شخص در میاد. خب ما این با این سه طایفه از روایات مواجه هستیم. آیا از این سه طایفه می شود استفاده کرد که اعراض موجب ملکیت، موجب خروج از ملکیت میشه یا نه؟ و اگر این قسمت اول را نتونستیم استفاده کنیم، آیا می شود این حکم را به نحو عام استفاده کرد که در موارد اعراض حداقل با اخذ شخص دوم به ملک شخص دوم در میاد، ولو مجرد اعراض موجب خروج از ملک نباشد، ولی اعراض این مقدار زمینه را برای ملکیت شخص آخذ فراهم میکنه. آیا عهد الامرین را میشه از این روایت استفاده کرد یا نه؟ مرحوم ایروانی در مثالایی که ذکر شده اینه. حالا دیگه هم به عنوان این که در مورد اینها دیگه، حالا این که به نحو عام بشه یا نه این جای بحثه دیگه، ولی خصوصیتش اینه که مثالهایی که ذکر شده مثالهاش از باب اشیای حقیره هست. مثالها مثالهای مال قیمت دار نبود. بله عمومیت تعلیل آیه در جایی که مثال از این قبیل باشه در همون حد تعلیل تعمیم میده یا اینکه بیش از این میده، اینم جای بحث داره دیگه. بالاخره خصوصیت این روایات این بود دیگه. حالا در ادامه باید ببینیم چه جوری از مجموع اینات به دست میاد. مرحوم ایروانی در بله نسبت با نظر به مجموع این سه طایفه فرموده که اون چه که از این روایات، چون خود مرحوم ایروانی در بحث این که اعراض موجب ملکیت میشه یا نه فرموده بود که ما دو تا مقام داریم، یکی این که آیا اعراض مجرد اعراض موجب خروج از ملکیت میشود یا نه، این یک مقام. مقام دیگه این که اگر گفتیم موجب خروج از ملکیت نمیشه، به ملک مالک باقی هست، شخص آخری که اخذ کرده از این را آیا مالک میشه یا ملکیت برای دومی هم پیدا نمیشود بلکه به ملک مالک اول باقیه. ایشون در مجموع فرموده که ما اون چرا که از مجموع این روایات به دست می آوریم، این با ملاحظه مجموع روایات نسبت به مدعای اول که اعراض موجب خروج از ملکیت می شود به مجردی ولو لم یأخذه شخص آخر، این روایات هیچ دلالتی بر این جهت نداره که مجرد اعراض موجب خروج از ملک بشه، به طوری که شخص اگه بمیره و از مالش اعراض کرده، کسی هم دست نزده به مالش، بگیم که این جزء اموال جزء ترکه او نیست و به وارث نمیرسه. نه، از این روایات این مطلب را نمیشه استفاده کرد. اونچه که از این روایات میشه استفاده کرد اینه که در مواردی که اولا اعراض مالک وجود داشته باشد، مالک از مالش اعراض کرده باشه، ثانیاً این مال مورد تلف باشه، در معرض تلف باشه، متحصل از مجموعه روایات اینه که با این دو قید شخص آخذ مالک میشه. تملک شخص آخذ به وسیله این روایات اثبات میشه. روایات دلالت بر این جهت داره، ولی با دو شرط. یکی اینکه مالک اعراض بکنه، دیگری اینکه بله مالم در معرض تلف باشه. مالم در معرض، بله، حالا دیگه، حالا اینکه اعراض از کجا عرض کردیم که اینا در طایفه اول ترکه و صاحبه او دار در سفینه در حالا دیگه بالاخره این محل بحث که ایشون از این اعراض استفاده کرد. در طایفه دومم که سعیه در یک بعضی از روایات که سعیه عبدالله ابن سنان باشه، سیبها صاحبها یا اهلها داشت. طایفه سوم هم که روایت حریز باشه، لیس لها طالب داشت، یعنی مالک قبلی نم. ایشون در مجموع فرموده که کنه این هر سه طایفه مجموع این روایات ازش استفاده میشه که کسی که مال را پیدا کرده اخذ کرده است، به اخذ مال را، مالی که عملا بی صاحب هست، در حقیقت حالا مال بی صاحب را، مالی که کسی روی سر این مال نیست را پیدا کرده، به شرطی که مالک قبلی ازش اعراض کرده باشه، به این مال هم در معرض تلف باشه، این روایات دلالت بر حصول ملکیت میکنه. رو نصابشون فرمود با این روایات مقام دوم از بحث ما که هل یحصل الملکیه للآخذ املا درست میشه، ولی در همین حدی که با این قید که مالک، با این قید که مال باید در معرض تلف باشه. بعد البته این جهت رو هم اضافه فرموده این که این دوتا شرط رو ما قرار میدیم به ملاحظه غیر روایت حریزه، و الا ما به روایت حریز که نگاه بکنیم، در روایت حدیث اون عناوینی که در این روایت ذکر شده مال در معرض تلف نیست. این در این روایت حدیث چون تعلیلی در ذیل این روایت ذکر شده و تعلیل هم اختزای تعمیم را داره، از این استفاده می کنیم که هر جا مالک از مالش اعراض بکنه، هر جا مالک از مالش اعراض بکنه، شخص آخر او را اخذ کرد، مالک این مال میشه. ملکیت برای آخذ مال غیر ثابت هست در جایی را که اعراض محقق بشه. پس ولو طایفه دوم که نداره، طایفه سوم که داشت نداره دیگه، طایفه سوم که از صحبت احیا نبود که لغته وتد و عصا و نمیدونم این اشواین ها در ذیل امام فرمود لیس له طالب. من نه، ایشون فرمود که اول همونه که اونی که از مجموع طوایف استفاده میشه اینی که با این دوتا شرط، ولی ما خصوص سعیه حریز را در نظر بگیریم، این معناش اینه که اون مجموعی که گفتیم یعنی باقت نزد روایت حریز، باقت نزد روایت حریز که نگاه بکنیم از روایات استفاده می شود جواز تملک مال معرضان به شرطین: شرط اول اعراض مالک، شرط دوم این که مال در معرض تلف باشه و اون شخص در معرض تلف باشه و اون شخص آخذ با این گرفتنش در حقیقت احیا کرده باشه دیگه، چون وقتی در معرض تلفه دیگری گرفته، با گرفته او را مثلا حیوان را غذا داده که از معرض تلف بیرون بیاد، احیا بله در اینجا هست. در عبارت خود مرحوم ایروانی هم هست فاحیاه المتملک، اگر اون شخصی گیرنده عاقل این را از معرض تلف بیرون آورده دیگه، اون از جهت بی‌غذایی در معرض تلف بود، این بهش غذا داره دیگه، زندهش کرده این. ولی به ملاحظه روایت حریز تنه استفاده میشه که نه، این قید اول، شرط اول، شرط اعراض معتبره، ولی شرط در معرض تلف بودن معتبر نیست، چون اون چه در روایت حریز اومده این که همین مقدار که مال طالب نداشته باشه شخص آخر میتونه بگیره. فرموده اینه، این حالا دیگه توضیح نداد که در مجموع جمع بین اینها چی میشه. خب این میشه در طبعا بله مقتضای صناعت بخوایم حساب بکنیم، این با این تو مراد مرحوم ایروانی اینه که ما طایفه اول را داریم، یعنی این دو طایفه اول و دوم را داریم که دلالت میکند بر حصول ملکیت عند وجود شرطه، ولی طایفه سوم دلالت میکنه بر ملکیت به عند وجود یک شرط فقط و اون شرط اعراضه. خب در اینجا در مقام جمع بین اینها، چون اینها مثبتین میشوند، در حقیقت طایفه اول در مورد خاصی حکم به ملکیت کرده، طایفه دوم به صورت مطلق با عموم تعلیل به صورت مطلق حکم کرده، میشه از مواردی که اطلاق با مقید مثبت با هم دیگه یه جایی جمع بشه، خب اینجا طبعا نتیجه اینه که به دلیل مطلق باید اخذ بکنیم دیگه، میشه مثبتن. اگر دلیل مقید مفهوم داشته باشه به جهت لسان مفهومش اطلاق را تقرید میزنه، ولی اگه مفهوم نداشته باشه ثبوت و حکم در مورد خاص باشه، مضمون دلیل مقید ثبوت و حکم در مورد خاص باشه دیگه در بله دلیل مطلق را تقرید نمیزنه. حالا اینکه در اون روایات قبلی این قید ذکر شده، قید به نحوی است که مفهوم داره یا مفهوم نداره، اون دیگه اصطلاح باید در تک تک اون روایات، یعنی روایات معتبره را حساب بکنیم که در روایات معتبره این تغییر اومده یا نیومده. در روایات غیر معتبره در تغییر بود که اگر در جایی که در معرض تلف باشد مالک می شود آخر، ولی اگر ترکه و فی در جایی را که آو و علف هست مالک نمی شه. در اونجا بعضی از روایات درش تغییره، ولی اون روایت معتبرهی که دلالت بر این می کنه که عمده همون صحیحه عبدالله ابن سنانه، در او غید مفهومدار نیست، در فرض وجود غید حکم به ملکیت شده. به این منوال اگر طایفه دوم را نگاه بکنی با طایفه سوم، طبعا نتیجه میشه که ما به اون صحیحه حریز، به اطلاق صحیحه حریز میتوانیم عقص بکنیم که مطلق موارد اعراض، در موارد اعراض ملکیت برای آخذ درست میشه. این فرمایشی است که مرحوم ایروانی در اینجا فرموده. در اینجا در کلمات مرحوم های حکیم و کلمات مرحوم های خویی در استدلال به این روایات به مجموعه ها برای مورد بحث اشکال شده. حاصل اشکال اینه که این روایات هیچ ارتباطی به بحث اعراض نداره. اون چه که در این روایات اومده، چه روایت سفینه، چه روایتی که در حیوان در بیابان، اون چه که در این مورد این روایات اومده که اینه که در این موارد خاص شخص آخر مالک این مال میشه. در روایت سفینه در جایی را که غواص مال رو اخذ کرده مالک میشه، اما اینکه اعراض کرده باشه مالک از او، عنوان اعراض در این روایات نیومده. روی نسا حکم ارتباطی به بحث اعراض نداره، بلکه حکمی که در این روایات ذکر شده اعم از اینی که مالک اعراض کرده یا اعراض نکرده، به خاطر اینکه اصلا ملتفت به این مسئله نبوده. در مورد سفینه اینجور در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویه که اصلا روایات سفینه دلالت میکنه بر این که غواص مالک این میشه، مالک ما اخذه در از آب میشه و از وسط آب، حتی در جایی را که مالک قبلی خبر نداره که اصلا این سفینه غرق شده، اموال او به این صورت متفرق شده در دریا یا نه. چون این روایت این بله اطلاق نسبت به این جهت داره، پس استدلال به این روایت برای بحث اعراض استدلال فی غیر محلی هست. عنوان مذکور در این روایات چیزی است که ربطی به اعراض نداره. این اشکالی است که در کلام مرحوم حکیم و همینطور در کلام مرحوم خویی به استدلال به این روایات شده. روی حساب به این روایات بر اساس اصطلاح مرحوم ایروانی نه نسبت به اصل مخرجیت اعراض از ملک می شود استدلال کرد، نه نسبت به جواز تملک میشه استدلال کرد. برای هیچ یک از اینا در مورد اعراض در بحث اعراض این روایات قابلیت استدلال رو نداره. این اشکاله. اما یا این اشکال وارده یا اینکه در این روایات تعبیراتی که اومده نشون میده که این ناظر به فرض اعراض این دیگه
باید ببینیم. اعراض نکردیم چون میگه اگه این آب و چون میگه اگه آب این مال رو بیاره به ساحل مال مالکشه
نه نسبت دو مالی که در درجا هست در درجا. اونایی که ساحل اومده نسبت دو اعراض نکرده نسبت بقیهشی
اون از بقولش مثلا روحش خبر نداریم بعد روحش خبر نداریم نه دیگه مال اعراض نشه.
خب نه اونی که تو روایته چیه؟ اون روایت مطلقه یا ترکه و صاحبه ها هست؟
نه تو همون دیگه ترکه
ها فرد دیگه ترکه
ها اعراض نکرده چرا؟ پس ترکه ها کرده بود چرا اون دیگه اگه آفر
پس ترکه رو برشی بود پس ترکه اینجا بجرد
نمیتونه یعنی دیگه پولش نداری یا دیگه
یقین داری اعراض نکرده اینکه ترکه صاحبش دیگه با اینکه اطلاع نداره که نمیخونه که
بعد از اون اطلاع داره یا نداره چون مال صاحبش میشه دوباره معلوم میشه اعراض نکرده.